روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
فکر می‌کنم که بیشتر اتفاقاتی که واقعا مردم توش دخیل هستن،
مردم بیشتر آگاهی پیدا کنن و به خاطر همین آگاهی فهمیدن سریع‌تر جلو برن.
رادیو اقتصاد با مشارکت شما تقدیم می‌کند 98ی ها.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام 98 های کارآزموده، 98 های دقیق و 98 های همیشه همراه، به برنامه خودتون خوش اومدین. در برنامه 98 تا شماییم سعی میکنیم موضوع اساسی اقتصادی رو مطرح کنیم، از طرح دیدگاه مسئولان اقتصادی کشور تا عملکردشون، همینطور مسئله اقتصادی که باید با درایت حل بشه و حتی اقداماتی که میتونه باعث بهبود و توسعه شرایط اقتصادی بشه. و در این مسیر اون روزهایی که شما به واقع ما رو بیشتر همراهی میکنید، نتایج جالبتری هم به دست میاریم. پس خواهش میکنم همچنان با ما همراه باشید. حتما تا به حال واژه‌های مثل ربات هوشمند، خانگی هوشمند، لباس هوشمند، حالا این مسئله به گوشتون رسیده. امروز قراره درباره اقتصاد هوشمند با شما صحبت کنیم. دلیلش هم گفته بود دیدگاه وزیر اقتصاد و دارنگه. وزیر اقتصاد دارایی از اقتصاد هوشمند صحبت میکنن و میگن برای راه اندازی اقتصاد هوشمند مقررات و حتی کارکرد عوامل انسانی باید تغییر کنه. حالا به نظر شما این واژه اقتصاد هوشمند اصلا چه معنا و مفهوم و فایده ای داره؟ شماره های ما رو در گوشی خودتون ذخیره کردید. برای یادآوری میگم شماره تلفن 2265-2525 و شماره که پیام کوتاه 3036-37. ما به طور مشخص درباره اقتصاد هوشمند با شما صحبت میکنیم و دلمون میخواد که در این باره اظهار نظر کنید. به نقل از وزیر اقتصاد این موضوع رو مطرح کردیم و در طول برنامه میخواییم ببینیم که تحقق اقتصاد هوشمند در کشورمون میتونه چه فایده اقتصادی برای کشورمون داشته باشه. با ما باشید.
سلام، روز بخیر. اقتصاد هوشمند که شبکه‌ای جهانی در اقتصاد از طریق ارتباطات نوین است، نیاز به یک بستر امن دارد و دولت‌ها به موجب نقش سنتی خود در تأمین بودجه اولیه برای زیرساخت‌های ارتباطی کشور، جزء مهمی از اقتصاد دیجیتال هستند. الگوی اقتصاد هوشمند برای نخستین بار به عنوان یکی از محورهای اصلی در برنامه وزارت اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. در مجموع اهداف راهبردی این برنامه برای حرکت به سوی اقتصاد هوشمند، بر افزایش نرخ نوآوری در اقتصاد و تزریق عامل دانش به فرایند تولید با حمایت از نوآوری تاکید شده است. اقدامات راهبردی که در راستای محور اصلی دنبال می شود، شامل مواردی چون تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند، ایجاد و توسعه سامانه‌های زیرساختی برای تحقق دولت الکترونیک و حرکت به سوی اقتصاد هوشمند، افزایش تعاملات الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری در کلیه نهادهای مالی، پولی و اعتباری است. اقتصاد هوشمند دارای پتانسیل تغییرات اساسی در فعالیت‌های اقتصادی و محیط اجتماعی است و در حال حاضر شاهد کاربرد گسترده اقتصاد دیجیتال و به تبع آن رشد اقتصادی و نوآوری سری در کشورهای پیشرفته هستیم. همچنین یک دولت مترقی در اقتصاد دیجیتال، کسب و کارها، شهروندان و سازمانها را با یک نقشه راه و مدل مشخص حمایت می‌کند. در این میان، مطابق با نظریه یکی از شرکت‌های بزرگ مشاوره مدیریت، مؤسسات اقتصادی و شرکت‌ها برای تولید ارزش افزوده، تکنولوژی‌های دیجیتال را در 4 حوزه به کار می‌گیرند که شامل مواردی چون برقراری ارتباط سریع‌تر و بهبودیافته با مشتریان، کارکنان، همکاران و تأمین کنندگان، فرایند تصمیم‌گیری سریع‌تر و بهبودیافته با استفاده از کلان داده و تکنولوژی‌های تحلیل پیشرفته، مکانیزه نمودن وظایف دستی و جایگزینی تکنولوژی با نیروی انسانی و نوآوری در محصولات، خدمات و مدل‌های کسب و کار است. بنابراین تحول دیجیتال موجب ایجاد کسب و کارهای نوین و افزایش جزء دیجیتالی فعالیت‌های هر بخش کسب و کاری موجود می‌شود. وزیر اقتصاد و دارایی از اقتصاد هوشمند صحبت می‌کند و می‌گوید برای راه‌اندازی اقتصاد هوشمند مقررات و حتی کارکرد عوامل انسانی باید تغییر کند. به نظر شما این واژه چه معنا و مفهوم و فایده‌ای دارد؟ 22652525 مطابق هر روز منتظر شنیدن نظرات ارزشمند شماست.
بله، جناب وزیر اقتصاد از هوشمندسازی اقتصاد صحبت کردند و ما میخوایم شما هم دیدگاه و نظرتون رو درباره این موضوع به ما بگید. اصلا بگید که به نظرتون این دو واژه چه معنی و مفهومی میتونه داشته باشه و با توجه به اطلاعاتی که دارید از فایدهش هم میتونید با ما حرف بزنید. اینجا 98 دقیقه رادیو اقتصاده. وزیر اقتصاد اخیراً از هوشمندسازی اقتصاد صحبت کردند و حال در میان اهل فن بحث بر سر اینه که هوشمندسازی اقتصاد یعنی صرفاً الکترونیک کردن میزان قابل توجهی از خدمات بانکی و کمک گرفتن از استور عدد مربع‌های مختلف یا بحث واقعاً چیزی فراتر از اینه. خواستم بگم که در تعریف هوشمندسازی اقتصاد اومده که اقتصاد هوشمند ترکیبی از تشکیلات اقتصادی و نوآوری یا اقتصاد ایده هاست. کلید رونق این نوع از اقتصاد هم استفاده از سرمایه انسانی، دانش، مهارت ها و خلاقیت مردم و توانایی در اثر بخش کردن ایده ها و تبدیل اونها به محصولات و خدمات با ارزش. باید از وزیر محترم اقتصاد پرسید که وزارتخانه ایشان با شرایط اقتصادی فعلی تابوت تحمل این همه تحول اساسی و یک بار رو داره؟ البته برخی هم اقتصاد دیجیتال و استفاده از فناوری‌های نوین صنعت بانکداری رو مترادف اقتصاد هوشمند گرفتن که اگر از این منظر به سخن جناب وزیر نگاه کنیم کار ساده تر خواهد شد. این رو هم بگم که برخی هم نظرشون این هست که این اتفاق میخواد منجر بشه به اینکه به نحوی بانک‌های اطلاعاتی ما تجهیز بشه، کامل بشه، تکمیل بشه و به نوعی کمک کنه که اقتصاد شفاف بشه. ۳۶۳۷ سامان پیامی کوتاه، شماره تلفن 2265-2525 کسانی با ما هستند. آقای علی امیری خوش آمدید برنامه خودتون، مثل همیشه با روی خوش آمدید، همیشه برامون حرف خوب میزنید، عصر شما هم بخیر باشه. دیگر دوست محترم به به آقای رنجبر هستن از کرمان که اگر براشون مقدور باشه حتی به برنامه خودشون زنگ هم میزنند. و دوست محترم دیگر آقای جمالکیا به برنامه خودتون خوش اومدید. اگه بیشتر به ما زنگ بزنید خوشحالترمون میکنید. 2265-2525 شماره ما 021 در برنامه تعاملی و مخاطب محور 98ی ها. دلمون میخواد بیشتر صدای گرم شما رو بشنویم. اگر براتون امکان نداشت حتما دیگه پیام ارسال کنید به سامانگی 30367. نامتون رو فراموش نکنید، به ما بگید و اینکه از کدوم نقطه از ایران عزیز صدای ما رو میشنوید. چاگ نقد پهلو. یه وقتی اون قدیما وقتی کار درستی میکردیم یادتونه پدرمون میگفت از یه نفر خیلی راضیم، ولی نمیگفت دقیقا کی، ولی اونقدر بلند میگفت تا اونی که کار خوب کرده بشنوه. یه وقتی به امید تشویق شدن با کتابی اسب بازی چیزی چند روز فقط کار خوب میکردیم، ولی بعد از یه مدت فراموشمون شد. نقطه مقابلش هم بودا، اگه کار بدی میکردیم پدر میومد تو خونه رو میرفت به سمت شلوارش تا کمربندش رو در بیاره و میگفت یکی تو این خونه مثل این که دستش میخوره. جالب اینجا بود که به سانگه نمیکشید، پاداش همه رو میداد. حالا حکایت وزیر اقتصاد و دارایی کشورمونه. ایشون گفتن اقتصاد باید به سمت هوشمند شدن پیش بره. اگه به دیده یه تشویق از مدل پدرم بهش نگاه کنم معلومه که فقط اقتصاد باید هوشمند بشه، ولی اگرم نشود اشکالی نداره و چیزی از ارزش‌های اقتصاد کم نمیشه. ولی اگه به دیده یه تنبیه از مدل پدرم بهش نگاه کنم یه چیزی تو دلم میگه الان قرار هممون بیکار بشین. احتمال دومی هم بیشتره. چرا؟ چون اگه اقتصاد هوشمند بشه، به محض اینکه حقوقتو بگیری، اقتصاد میاد هر چی 1500 تو حقوقت رو جدا میکنه، بعد یک هشتمش رو به عنوان حق و زحمه به ترتیب قرار دادن پولات بر میداره. تازه اگه اقتصاد زیادی هوشمند باشه، هر چی تو بالشته هم قایم کردی رو از تو چشات میخونه، اون وقت یه کاری میکنه، خودت بیای بگی چقدر یارانه گرفتی و مثلا دیروز ساعت 5 با آخرین 10,000 تومانی ته جیبت چی خریدی. اگه نگی اصلا مهم نیست، چون خودش میدونه، فقط میخواد از دهن خودت بشنبه پولاتو چی کار میکنی. میگن اقتصاد اگه هوشمند بشه، تعداد بودو بودوهات برای زندگی رو ضرب در انتگرال نفسات میکنه تقسیم بر تعداد موهای سرت، که با این وضعیت هیچی برات نمیمونه و ناکارآمدید برای جایگزین کردن یک ربات لوس و اعصاب خرد کن به جای تو تعیین میشه. برای اقتصاد هوشمند، برای من و شما هوشمنده، برای یه عده اتفاقا خیلی هم اقتصاد کند ذهنیه. مثلا به من و شما روزا وام ازدواج میده 4,000,000 تومان، اما شبانه به بعضی یا وام دوری از پدر و مادر میده مثلا 4,000,000,000 تومان، آخه جهت رفع دلتنگیشون. در هر صورت هر چی بشه، اقتصاد برای همه هوشمند عمل نمیکنه. البته به حال من فرق نمیکنه، چون دست آخر این منم که با ارائه طرح هوشمندسازی قراره کلی نون در بیارم. از من میشنوی بزن تو کار ماینه رو آبر بانک. وزیر اقتصاد داره یه از اقتصاد هوشمند صحبت میکنن و میگن برای راه اندازی اقتصاد هوشمند مقررات و حتی کار کرده عوامل انسانی باید تغییر کنه. حالا به نظر شما این واژه که اقتصاد هوشمند چه معنا و مفهوم و فایده ای داره؟ 30,000 3637 شماره پیام کوتاه از اون بهترشو داریم. شماره تلفن 2265 25 25. آی حافظی در واحد ارتباطات با روی گوشده مثل همیشه صدای شما رو ضبط میکنن، ما هم در این برنامه حتما پخشش میکنیم. بریم سراغ پیام های موضوعی. آقای جمالکیا که اول برنامه با ما بودن چه گفتن؟ گفتن چرا خانم جمالکیا باشین؟ در هر صورت خوش آمدید. گفتن باعث میشه که بروز باشیم و استفاده از روش نوین راندمان تولید رو بالا میبره. اینجوری دیدم قضیه رو. ۳۰۰۳۲۶ با ما هستن. گفتن که هوش مصنوعی و ربات ها در آینده میتونن جایگزین بیشتر مشاغل بشن، حتی گویندگی. خوشم نیومد از اینجاش، ولی بهتر از هوش مصنوعی و پردازش های اونها تولید بر انسان هاست که به کمک مهندسی ژنتیک تولید خواهند شد، که مدیریت و تولید علم جدید برای دنیا رو رقم میزنه. اینجوری دیدن تلخه، ولی شاید واقعا اینگونه باشه. همین که ارتباط تلفنی ما شنوندگان خوب برقرار شده با آقای دکتر علی عبداللهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه هوشمند وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی. ایشون بگن مفهوم چیه واقعا این اقتصاد هوشمند؟ آقای دکتر عبداللهی سلام، عصرتون بخیر. آقای دکتر عبداللهی صدای من رو دریافت. خدمت شما سلام عرض میکنه.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام وقت بخیر خدمت شما سرکار خانم رسکار دوست و شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دشپسند از اقتصاد هوشمند یاد کردن. آقای دکتر عبداللهی واقعا مفهوم و معنای اقتصاد هوشمند چیه؟ میشه به زبان ساده برای ما بگید؟
ببینید بحث اقتصاد هوشمند که اخیراً در دستور کار جدی وزارت اقتصاد قرار گرفته به این مفهوم هستش که ما معتقدیم که امروزه دیگه دوره اقتصاد دیجیتال و اقتصاد الکترونیک و بعد اقتصاد دیجیتال در حقیقت داره سپری میشه و ما وارد پارادایم جدیدی به نام پارادایم هوشمندسازی داریم میشیم. البته این پارادایم همه حوزه‌های فناوری‌های اطلاعاتی و حوزه‌های جدید رو داره شامل میشه، فقط حوزه اقتصاد نیست، بلکه سایر حوزه‌ها هم شامل میشه. متأسفانه ما به اقتصادی که تو اون کنشگرانش عملیات‌ها، تعاملات، معاملات و تراکنش‌های خودشون رو بر پایه فناوری‌های دیجیتالی و زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی انجام میدن، منتها مبتنی بر یک رفتار هوشمندانه که رفتار هوشمندانه از خودشون نشون میدن که این خودش باعث تخصیص بهینه منابع میشه، هزینه‌های معاملاتی رو کاهش میده و همراه با افزایش نوآوری هست، میگیم اقتصاد هوشمند. من یه مثالی براتون بزنم. سرمایه یک زمانی بود که ما یک هسته معاملاتی داشتیم، یه تعداد کارگزار بودن و مبتنی بر همون هسته معاملاتی و حالا همون شبکه داخلی که بود کار انجام میشد. اون یه مرحله از الکترونیکی شدن بازار سرمایه به عنوان یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی کشور بود. بعد از اون بحثی به وجود اومد به نام آنلاین تریدینگ. آنلاین تریدینگ یا معاملات برخط باعث شد که این کیک اقتصادی و کیک حجم تبادلات معاملاتی حوزه بازار سرمایه گسترش پیدا کنه. مثلا تا قبل از معاملات آنلاین اگر حجم معاملات در بازار سرمایه 50 میلیارد، 100 میلیارد، 200 میلیارد بود، بعد از اینکه آنلاین تریدینگ اومد یه چیزی امروزه امین معاملات ما رسیده به چیز نزدیک 1000 میلیارد تومان. البته میپذیریم که فقط آی‌تی تاثیرگذار نیست، ولی اگر معاملات آنلاین نبود قاعدتا این حجم از معاملات هم نمیتونست در اون بازار رخ بده. امروزه داریم از چه صحبت میکنیم؟ امروزه راجبه بورس هوشمند صحبت میکنیم که بحثش چیه؟ بحثش الگوریتم تریدینگ.
آیا دکتر عبداللهی میشه میانه کلام شما بیام و یک پرسش رو از شما بپرسم؟ صدای من رو دریافت میکنین آقای دکتر عبداللهی؟ خب بگم اونم میشه صدای من رو نمیشنون؟
پلتفرمی که داری و خودش میره این کار رو انجام میده. این یه مرحله است. حالا در گام دوم با چه اتفاق میفته؟
بله.
بر مبنای یادگیری ماشینی که این الگوریتم ها آی
دکتر عبداللهی، من باید خیلی تخصصی و علمی است و ما میخواییم این موضوع رو به زبان ساده در اختیار شنوندگان قرار بدیم. اگر صدای من رو بشنوید، من سوالاتی دارم که میخوام از شما بپرسم. آی عبداللهی در میان صدای من رو میشنیدین؟ من در تمام مدت داشتم صحبت میکردم و بگمانم که شما چون میخواستم میانه کلامتون خیلی سوال بپرسم، چون برنامه 98 یک برنامه است که
الان صدا خیلی خوب شد.
برنامه 98 یک برنامه تخصصی حوزه اقتصاد مجازی نیست و ما تلاش میکنیم که مسائل رو به زبان ساده در اختیار شنوندگان همیشه همراهمون قرار بدیم. من همون ابتدا میخواستم از شما بپرسم برآیند اقتصاد دیجیتال و الکترونیک چه بوده که حالا برای ما در اقتصاد کشورمون حاصل شده که میخوایم گذر کنیم و بریم به سمت هوشمندسازی اقتصاد.
ببین بالاخره همونطور که من حالا تو صحبتام گفتم، این اقتصاد الکترونیکی باعث شد که به هر حال اتفاقات خوبی در سطح حالا حوزه‌های مختلف بیفته. مثلا اون من جمله که مثلا فرآیندهای ما مکانیزه شدن، فرآیندهای ما الکترونیکی شدن، دیتابیس های مختلفی شکل گرفت، سیستم های پرداز تراکنش و پرداز رخدادها یا همون تی پی اس های مختلفی شکل گرفت، سیستم های گزارش گیری تجمیعی یا همون منیجمنت اینفورمیشن سیستم ها دقیق شکل گرفت.
سازمانی بوده آقای دکتر عبداللهی؟
مثلا تو بورس ما همونجور گفتم خدمت آنلاین تریدینگ به وجود اومده، توی صنعت بانکداری ما بانکداری دیجیتال به وجود اومده، توی حوزه مالیاتی ما امروزه میبینیم که ما میتونیم اسنامه مالیاتی رو به صورت الکترونیکی بگیریم. توی بیمه ما میبینیم که صدور بیمه نامه ها به صورت الکترونیکی انجام میشه و اینا دستاوردهای خیلی خوبیه. تو خزانه داری ما به عنوان یکی از سیستم های دقیق اصلی ستاد وزارت اقتصاد میگه که خزانداری به سطح کاملا الکترونیکی شده فرآیندش و مصداقش میشه که پرداخت حقوق دستمزد کاملا به سطح الکترونیکی و برخط انجام میشه.
درسته، یعنی صرفاً استفاده از اینترنت و البته بهره‌مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظار
در راستای مکانیزه کردن فرآیندها، در راستای کاهش هزینه‌های تعاملاتی، در راستای ارائه خدمات بهتر به مخاطبین، در راستای اینکه ما زمان ارائه خدمت رو کاهش دادیم، در راستای اینکه خدماتمون شده 724. شما الان تو صنعت بانکداری دیگه همه کارهای حالا حداقل کم بخش عمده ایش رو از تعاملات و تراکنش هاتون و چه میدونم خیلی کارهای انتقال پول و اینها رو همه رو میتونید دقیقا به صورت 724 انجام بدید و مکان دیگه موضوعیت نداره تو بحث تعاملات، خیلی از کارها رو دقیقا میتونید از راه دور انجام بدید و به همین ترتیب.
آقای دکتر عبدالله، این کارها که از قبل هم یعنی در این چند سال گذشته انجام میشده، این که الان آقای دژپسند وزیر اقتصاد از واژه اقتصاد هوشمند استفاده کردن و یاد کردن، علتش چیه؟ آیا قرار کار جدیدی اتفاق بیفته؟
ببینید، همین که باز اشاره کردم خدمتتون، ببینید ما معتقدیم که با توجه به یک سری فناوری‌های نوینی که در حوزه‌های مختلف داره شکل گرفته، ببین مثلا من جمله مثلا هوش مصنوعی، من جمله مثل یادگیری ماشینی، اینترنت اشیا، بحث بلاکچین، بحث موبایل، بحث اقتصاد اشتراکی و پلتفرمی، واقعیت تعمیم یافته، بحث بیگ دیتا و کلان دادا، اینها همه زمینه ها رو به وجود آورده که ما به سمت پارادایم نوین هوشمندسازی حرکت بکنیم. حالا اتفاقی که میفته اینه که استفاده از این فناوری ها برای تسهیل بهتر امور و البته استفاده بهینه منابع و تصمیم گیری های هوشمندانه و بهینه در حد فضاش فراهم شده که از اینا استفاده بکنیم و این ترمینولوژی، یعنی این فضا رو وقتی در نظر میگیریم، این پارادایم رو در نظر میگیریم، میبینیم که میشه اقتصاد هوشمند.
این کمک میکنه به اینکه نهادها و سازمان ها هم با هم مرتبط بشن به لحاظ اینکه اطلاعاتشون رو به اشتراک بگذارن، چون که الان که واقعا این اتفاق نمیفته علارغم اینکه همه امکاناتش وجود داره.
ببین، به نکته خوب اشاره کردید. اتفاقا ما اومدیم برای اینکه بتونیم این فقط در حد یک شعار نباشه، یه چیزی نمیدونم شعافی نباشه که بگیم خیلی خب حالا ما اومدیم واجب اقتصاد هوشمند، فقط یک سری بحثای ژورنالیستی مطرح شده، اومدیم داریم در قالب یک سند توسعه اقتصاد هوشمند همه اینا رو احصا کردیم. مثلا به این نتیجه رسیدیم یکی از هم در دنیا و هم در کشور ما یکی از چالش‌های اساسی برای شکل‌گیری اقتصاد هوشمند بحث یک پارچگیه. حالا یک پارچگی در سطوح مختلف، یک پارچگی در داده‌ها، یک پارچه سازی فرآیندها، سرویس‌ها و بخش‌های مختلف. یکی از چالش‌های مهم در کشور ما همینه که الان دستگاه‌های ما هم چیزی به خودی اشاره کردید، تعاملات دیتایی و فرآیندهای بین بخشیشون خیلی ضعیفه. اگر بخوایم به مراحل بلوغ بالای در وسط بالای بلوغ هوشمندی برسیم، غالباً باید این چالش‌ها رو حل بکنیم. در همین راستا الان ما یه برنامه‌ای رو در دستور کار وزارت اقتصاد قرار داریم که اون هم بحث توسعه تعاملات دیتا در مجموعه وزارت اقتصاد و خارج از وزارت اقتصاد است. جلسات مفصل گذاشتیم. من مثال بزنم، مثلا یک سازمان ما مثل سازمان بورس یا گمرک یا جاهای دیگه چه نیازهای دیتایی از مالیاتی دارن، مالیاتی از اونها چه دیتایی دقیقاً نیاز داره و همین ها رو داریم دقیقاً حالا بحث میکنیم، گفتگو میکنیم، جلسات میکنیم و عملیاتی هم میکنیم. ما الان بستر یک پارچه تبادلات اقتصادی رو داریم که الان 110 تا دستگاه بهش وصل هستن و حدود 92 تا سرویس فعال داره. امیدواریم که تا آخر سال، یعنی برنامه‌مون اینه که این تعاملات رو برسونیم به 200 سرویس و با تعداد دستگاه‌های دقیقاً خیلی بیشتر، ولی خب اونجا تبادلات دیتایی صورت میگیره.
بسیار.
اگر این یک پارچه سازی ان شاءالله انجام بشه، قاعدتاً همین که گفتم، استفاده بهینه از داده‌ها مبتنی بر ابزارهایی مثل هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی میتونه به خوبی رخ بده و اون مفهوم اقتصاد هوشمند اون وقت تبلور پیدا
می‌کنه. اینو کوتاه فقط ازتون بپرسم آقای دکتر عبدالله، این که نگاه به این مسئله هست در اقتصاد هوشمند، آنگه این موضوع هم بهش فکر شده که واقعا این اطلاعاتی که اینقدر هوشمند داره در اختیار قرار میگیره در اختیار مردم هم باشه همونطور که صحت داره و واقعیت هست؟
درسته. ببینید، باز یکی از برنامه‌هایی که میشه در این مبنا حالا در همین راستا تعریف کرد، بحث اوپن دیتا هست. بحث این هستش که داده‌ها به صورت باز در اختیار مردم قرار بگیره. در